بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در منافع متضاده بود، مثلا عینی را اجاره کرده برای منفعتی ولی جناب مستأجر منفعت متضاد را استیفا میکنه. ماشینی را کرایه کرده که با این ماشین روز جمعه از قم بره به تهران و برگرده. روز جمعه که میشه این جناب مستأجر به جای اینکه بره تهران و برگرده میره اصفهان و برمیگرده. رفتن بین تهران و قم، رفتن بین به تهران و به اصفهان دو منفعت متضاده. در زمان واحد نمیشه هم انسان بره به تهران و برگرده و در نفس اون زمان بره به اصفهان و برگرده. منفعتی ره که اجاره کرده بود ذهاب به تهران بود، منفعتی ره که استیفا کرد ذهاب به اصفهان بود. اجرت المسمى بین قوم و تهران 200 تومان بود، اجرت المثل بین قوم و اصفهان 300 تومانه. خب حالا که این شخص این کار کرده چقدر باید به مالک و موجر پول بده؟ رسیدیم به احتمال سوم، مختار مرحوم سید و مرحوم آقای خویی. گفتن باید بین اجرتین جمع کنه 200 تومن و 300 تومن، باید 500 هزار تومن بده به مالک ماشین. 200 تومن اجرت المسما، 300 تومن اجرت المثل ذهاب به اصفهان. مرحوم سید دلیلی آورده بود که قبول نکردیم. مرحوم آقای خویی دلیلی آورد، دلیلشون خیلی روشن بود. گفت جناب مالک و موجر، مالک اجرت المسما میشه به عقد الاجاره و به تعبیر دیگه مستأجر ضامن و بدهکار اجرت المسما میشه به عقد الاجاره و جناب مستأجر ضامن و بدهکار اجرت المثل میشه به استیفاء منفعت. پس بنابراین باید 500 تومان بده. بر مرحوم آقای خویی اشکالی شده بود، اون اشکال قبول نکردیم. اشکال دومی شده، این اشکال دوم رو ترک کنیم تا ببینیم چی میشه. اشکال دوم اشکال نقضی است بر مرحوم آقای خویی. گفتن این مطلب شما یه لازمه ای داره که این لازمه رو نمیشه به شما ملتزم شد. و اون چیه؟ و اون اینه که اگر شخص غاصب بیاد ماشین مالک رو غصب کنه بره اصفهان و برگرده، خب روی نظر شما چقدر باید بهش بده؟ باید 300 تومان بده. حالا اگر همین غاصب بعد از این که ماشینش اجاره داد به مستأجر برای تهران، رفت این ماشین را از مستأجر غصب کرد و با ماشین رفت به اصفهان و برگشت، باید 500 تومان بده. 200 تومان باید بده به مستأجر، چون منفعت مستأجره ره، منفعت مسمات ره که 200 تومان بود برای تفرید کرد. و 300 تومان هم باید بده به مالک، چرا؟ چون منفعت را استیفا کرد. منفعتی که ملک کی بود؟ ملک مالک بود. پس اگر جناب قاسم این ماشین را قسم میکرد ابتداعا، یعنی قبل از اینکه او اجاره بده، باید فقط 300 تومان میداد. اما اگر بعد از اجاره ماشین را قسم کرد، باید 500 تومان بده. 200 تومن به مستأجر میده لتفرید، 300 تومن به مالک میده لإتلاف، چون گفتیم استیفا به منزله اتلافه. که چی؟ نه، اون تفرید رو که قبول نکردیم به جهت اینکه استیفا رو قبول کردیم، گفتیم استیفا عرفاً به منزله اتلافه، اما در تفرید رو قبول نکردیم، گفتیم چون اون قابلیت رو بود، منتها اینجا قابلیت رو دیگری از بین میبره.
شما
بله اینجا الان کاری دیگه به مستأجر نداریم، اینجا قاصب شخص سومه، قاصب شخص سومه، یکی قبل اجاره یکی بعد اجاره. پس قاصب که شخص سومیه، اگر قبل اجاره قصد کنه باید 300 تومان بده، اگر بعد اجاره قصد کنه باید 500 تومان بده. نه اون ثانی، این همیشه قاصب در این مثال نقضی ایشان شخص ثالثه، هیچ قراردادی نبسته. این مالک داریم، ثانی داریم که مستأجره، و شخص ثالث داریم که قاصبه. گفته اگر قبل اجاره قصد کنه فقط 300 تومان میده، اما اگر بعد اجاره قصد کنه باید 500 تومان بده، چون به جهت این که منفعتی رو استیفا کرده که باید بده به مالک، و منفعتی رو تفرید کرده که باید بده به مستأجر. خب باشه، ایشون میگن که این اغلاءن احتمالش نیست که یک شخص یک منفعتی رو استیفا کرده در یک حالت باید بیشتر پول بده، در یک حالت باید کمتر بده. یعنی اون مسئله مربوط به اینه که اجاره داده یا نداده که ربطی به اون نداره. این رئیشون نقض کردن. اولا بر این نقض وارد بعید نیست که آقای خویی قبول کنه. ما هیچ دلیلی نداریم که مرحوم آقای خویی این مورد نقض رو قبول نکنه، قصدشون قائل باشه که باید هر دو اجرت رو بده. اگر قبل اجاره قصب کرد یک اجرت میده، اجرت المثل. اگر بعد اجاره قصب کرد قاصب، دو تا اجرت میده، یکی اجرت المسمار به مستأجر میده و اجرت المثل هم به جناب مالک میده. هیچ مستبعد نیست که مرحوم آقای خویی این مورد نقض رو بپذیره و مدعی بشه که اغلاءن و شعر اغلاءن هم همینه که انهو این مفروغن ان گرفته. ظاهرن مفروغن ان نیست، احتمالش هست، ولو آقای خویی متعرض این مسئله نشده، اما بعید نیست که این مسئله رو به مورد نقض رو قبول کنه ایشان. و این تفصیل رو بین جایی که اجاره نرفته و جایی که اجاره رفته این تفصیل رو قبول کنه. مشهور این مسئله طرح نشده به این صورت. آره که بخوایم بگیم که این نشده، بله اونی که هستش گفتن، اگر اونی که مشهور مطرح شده اینه که اگر آمد قاصب ید گذاشت باید اجرت المثل منفعت مستأجر بده که میادش. بله آقای خوی هر جا که عقدی باشه و بعد استیفاء منفعت غیر مستأجر بشه آقای خوی دو اجرتیه مثل سیه. قصد کرده باشه، حالا انشالله این فروع قصد میاد، گاهی وقتا قصد میکنه استیفاء میکنه، گاهی وقتا قصد میکنه استیفاء میکنه، گاهی وقتا منافع متعدده داره، اجرت ها متفاوته، انشالله مسئلش میاد. بعضی از متأخرین این رو بر ایشان اشکال فرمودن. این نقض پس اولا معلوم نیست آقای خویی این نقض برشون وارد باشه، شاید این رشون ملتزم بشه بشه. ثانیا یه اشکالی بر مرحوم آقای خویی داریم که اون اشکال رو بر این نقضم وارده، یعنی معلوم میشه اون اشکال رو جواب بدیم، یعنی اشکال رو بر مرحوم آقای خویی وارد کنیم، معلوم میشه که این نقض وارد نیست. بله نه، یعنی سیره ایشون ادعا کرده که در سیره ضامن دو اجرت نیست، شاید مرحوم آقای خویی مدعی بشه که نه در سیره اغلا باید دو اجرت بده. یه ادعاست. بله ده گفتد اندل اغلا ضامن دو اجرت نیست، مرحوم آقای خویی میتونه بگه نه زامنه دو اجرت هست و اندل اغلا باید هر دو اجرت رو بده، مسما رو بده به مستأجر، مثل رو بده به مالک و موجه. خدمت رو عرض کنم که این اشکالم قبول نکردیم. ببینیم فرمایش مرحوم آقای خویی چیه؟ آیا تمام یا تمام نیست؟ ما یه اشکالی داریم بر مرحوم آقای خویی که در ضمن این اشکال مختار خود ما هم تو مسئله روشن میشه، چون مختار ما خارج از این پنج احتماله که مختار خود ما هم توضیح داده میشه. ببینیم اشکال بر مرحوم آقای خویی چیه؟ عنایت بشه مثل یکی از این مهتابی ها صدا میکنه، اگر اذیتی میتونی خاموش اونجاست، من فکرم اینجا. بله نزدیک شماست. میخواید یه بار خاموش روشن کنید شاید صداش قطع بشه. خوب شد؟ بسیار باید کم شد صداش. میل خودتون هم دائره بین نور و بین صدا. این رفاهی که میخوان بنویسن شاید به زحمت بیفته. اگر مهتابیش مشخصه همون اگه شلوغش کنی دیگه صدا نمیکنه. البته اگر مشخص باشه. خیلی خدمتتون عرض کنم که اینو دقت کنید، مرحوم آقای خویی مقدماتی رو که فرمودن همش درست بود، اما در این حال نتیجش نادرست نبود. پس این اشکال در کجاست؟ این که فرمودن ضامن مستأجر اجرت المسماست به عقد، خب معلومه عقد اجاره خونده، ضامن اجرت المسماست در اندل اغلا دیگه به اختیار خود مستأجره که اون منفعت مستأجره رو استیفا کنه یا نکنه. چه استیفا کنه چه استیفا نکنه ضامن. بعد فرمودن منافع مستوفات رو چیه؟ ضامن به قاعده اتلاف، چون استیفا منافع مستوفات رو ضامنه، یعنی اجرت منفعت اجرت منفعت مستوفات رو ضامنه به قاعده اتلاف. چون اندل اغلا اگر کسی منفعتی رو استیفا کرد به منزله چیه؟ اتلاف و ضامنه. این هم خب معلومه، این هم درش تردیدی نیست که اگر اون منفعت مستوفات رو که استیفا کرده خب معلومه که ضامن اجرت المثلشه، چون به جهت این که استیفا اندل اغلا به منزلت اتلافه. اتلاف رو ببینید، شما مال رو از بین میبرین، قابلیت این عین برای ذهاب کسی از بین نمیره. ماشین هم که باشه این قابلیت خودش از بین میره، از بین بردنی نیست، بلکه شما این قابلیت رو استیفا میکنید، اما قابلیت به استیفا از بین نمیره. خود قابلیت در گذر زمان چیه؟ قابلیت نسبت به یک مقطعی دیگه از دست میده. پس بنابراین این فرمایش هم درسته، اما در این حال با نتیجه و مقدار ایشان موافق نیستیم. چرا موافق نیستیم؟ چون محاسبه و تعیین ایشان نادرست بوده. یعنی اجرت منفعت المصر اشتباه محاسبه میکرده. اینم خواهم توضیح بدم. پس مقدماتی که ایشان میگفتن تمامه، اما در مقام محاسبه این صغرا و این مثال و تطبیقش اشتباه میشده. اینو دقت کنید، اینه که میدونید اجرت المثل امر نسبیه، یعنی به حسب زمان، به حسب مکان، به حسب اون مصروفی اجرت المثل متفاوت میشه. مثلا اگر کسی ماشین ره برای یک مکان صعب العبوری یک فرسخ هم بره، اجرت المثلش متفاوته با اینکه این یک فرسخ ره در یک جاده غیر به اصطلاح جاده صاف بره. پس اجرت المثل امر نسبیه. خوب دقت کنید، اجرت المثل بین قم و اصفهان در مثال ما چقدر بود؟ 300 تومان. این 300 تومان نسبت به چه کسی؟ نسبت به کسی که مالک منفعت متضادش نباشه. یعنی من اگر قصد بکنم و ببرم از قم به اصفهان بیام، اجرت المثل این منفعت مستوفات 300 تومان. اما اگر کسی مالک منفعت متضاد این هست، در این حالی که مالک منفعت متضاده میاد این ماشین رو قصداً از قم میبره به اصفهان و برمیگردونه، نسبت به این شخص اجرت المثل چقدره؟ ما به تفاوت بین الاجرتینه، یعنی اجرت المثل اصفهان و اجرت المثل تهران، چون اون در واقع اون منفعت متضاد رو ملک خودشه. برای این که مثال روشن بشه مثال تقریبی بزنم براتون، این مثال دقیقی نیست، فقط برای تقریب به ذهنه. اگر کسی ماشینی رو قصد کرد که 10% مشاعش مال خودشه، رفت با اصفهان و برگشت، دقت کردین؟ خب این اجرت المثل این منفعت نسبت به این شخص چقدره؟ 270 تومنه، نه 300 تومن. اگر شخص ثالثی قصد میکرد باید چقدر اجرت المثل میداد؟ برای بین قم و اصفهان 300 تومن باید میداد. اما یه نفر 10% این ماشین ملک خودشه، 90%ش ملک زیده، این شخصی که مالک 10% ماشین رو قصد کرد برد اصفهان رو برگردون، چقدر زامنه؟ فقط 90% 300 تومن رزامنه، که 90% 300 تومن میشه چقدر؟ 270 تومن. دیگه معنا داره که 300 تومن بده بزه، این فقط 270 تومن میده. این مثال دقیقاً مثل ما نحنفی نیست، اما برای تقریب به ذهنه. خب در ما نحنفی قاسب چه کسی بوده؟ قاسب مالک منفعت متضاده بوده. منفعت متضاده یعنی چی؟ یعنی هر منفعتی رو که استیفا نکنه دیگه اون منفعت مملوکه رو نمیتونه استیفا کنه. یعنی اگر منفعت اصفهان رو از ماشین استیفا کنه دیگه متمکن از استیفا منفعت تهران نیست. معنا اینه که اگر این منفعت رو استیفا بکنه دیگه منفعت مملوکه رو دیگه نمیتونه استیفا کنه. خب اندل اغلا این چقدر ضامن میشه بابت این عین که منفعت متضادش مال خودشه؟ منفعت متضادش در مثال ما کدومه؟ ذهاب به تهران. منفعت مستفاد کدوم؟ مستوفات کدومه؟ ذهاب به اصفهان. منتها ذهاب به اصفهان طوریه که اگر استیفا بشه دیگه متمکن از چیه؟ متمکن از استیفا منفعت مملوکه نیست که ذهاب به تهران باشه. اجرت المثل برای چنین شخصی چقدره؟ اجرت المثل منفعت مملوکه از اجرت المثل منفعت مستوفات کسر میشه. اگر تفاوت مثل مسما امکان داره خیلی کمتر باشه بیشتر باشه، معیار اجرت المثله. خب فرض کردیم اجرت المثل تهران چقدره؟ 150 تومن. اجرت المسما چقدره؟ 200 تومن. اجرت المثل اصفهان چقدره؟ 300 تومن. اجرت المثلی که ضامن میشه 150 تومنه. خب این چقدر باید بهش بده؟ به مالک 350 تومن. 200 تومن اجرت المسماست که باید بهش بده، 150 تومن هم اجرت المثل اصفهانه که باید بهش بده، میشه 350 تومن. ما به تفاوت بین الاجرتین، کدوم دو اجرت؟ اجرت المثل، نه مسما، اجرت المثل منفعت مملوکه، یا از تعبیر میکنیم به منفعت مستأجره. ما به تفاوت چون اجرت مملوکه ملک خودشه و خصوصیت اون اجرت چنینه، اون منفعت این چنینه که اگر این منفعت استیفا بشه دیگه قدرت بر استیفا منفعت مملوک نداره. لذا باید اجرت المسمار تماماً بده. میریم سراغ اجرت المثل. اجرت المثل ما به تفاوت بین الاجرتینه، یعنی اجرت منفعت مستوفات و اجرت منفعت مملوکه. گاهی وقتا هیچی نباید بده. مثلا چی؟ برای تهران اجاره کرده 200 تومن، اما اجرت المثل تهران چقدره؟ 300 تومن. اجرت المثل اصفهان چقدره؟ اونم 300 تومن. فرضاً در اینجا ما به تفاوت نداره، لذا اگر ماشین رو برداشت رفت تهران اصفهان رو برگشت، همون چقدر بهش میده؟ 200 تومن رو بهش میده، چون ما به تفاوت حسب الفرض داره، ولی اون فرض نادریه. بین المثلین، بین الاجرتین المثلیتین. این دقت کردیم؟ پس بنابراین ماها مقتارمون اینه که یک، اجرت المسمار تماما میده. دو، دقت کردیم؟ اجرت ما به تفاوت بین اجرت المثل مستوفات و اجرت المثل مملوکه رو باید بده. چرا؟ چون در سیره عقلا اجرت المثل در مستوفات امر نسبیه، نسبت به کسی که مالک منفعت متضاد هستش اجرت المثل اون منفعت چیه؟ ما به تفاوت بین الاجرتین. این ادعای ماست. این نکته بود که ما تونستیم حلش کنیم و بگیم این نکته از یک طرف بزرگانی مثل بعضی از معارف مثل مرحوم اصفهانی وقتی به این مسئله رسیده بود نتونسته بود حلش کنه. میدید علال قاعده همینیست که سید میگه باید دوتا اجرت بده، اما اون ارتکاز اغلاییش میره نه این خورده زور میبره، با ارتکاز جور در نمیاد که دوتا اجرت بده، هم 200 تومن رو باید بده هم 300 تومن. لذا وقتی به مسئله رسید گفت مسئله محتاج به تأمله، نمیتونم چیزی رو بگم در این مسئله. از یه طرف میده حرف سید علال قاعده است، از یه طرف با اون ارتکازش چیه جواب نمیده. بله، یعنی ما سیره که میگیم یعنی ارتکازات عقلا رو در باب زمان داریم این میکنیم. میدونم این که میگیم سیره، سیره یعنی تجسد خارجی. این معنی حرف ما اینه که اگر در قصه خارج این قصه اتفاق بیفته برای سیره همینه. منطقه الان که میگیم نوعا سیره یک جایی به کار میبریم که یک امر متداول و رایجیه. مثلا میگیم قاعده اطلاف به سیره ثابته، چون اطلاف خیلی رایجه، اما به این خصوصیت مثالی که گفتیم این فرد شایع نداره خیلی. بنابراین ماها معتقد شدیم که اجرت المسمار کامل میده، اجرت المثل دارم کامل میده، منتها محاسبش درست باید باشه. محاسبه اجرت المثل منفعت مستوفات ما به تفاوت بین الاجرت اینه، اجرت المثل و اجرت المثل، نه اجرت المسما و اجرت المثل. در دوره قبلی چه جهت بوده که تو ذهنم آمده ما به تفاوت بین اجرت المسما و اجرت المثل، اما ظاهرا نکته ای نداره. معیار ما به تفاوت بین اجرت المثل و اجرت المثل، ما به تفاوت بین اجرت المسما و اجرت المثل مستوفا. حالا میگیم ما به تفاوت بین اجرت المثل مملوکه و بین اجرت المثل مستوفا. این نقض آن روشن شد. ایشان به ارتکازش اونجا تمسک کرده که اقلاعن نمیشه فرق گذاشت بین این دو مثال. حالا در اینجا فرقش روشن شد. اگر رفت از مالک قصب کرد، ضامن چیه؟ اجرت المثل. اجرت المثلش چیه؟ 300 تومن. اما اگر رفت از مستأجر قصب کرد، اجرت المثلش چیه؟ ما به تفاوت. 200 تومن میده به کی؟ به جناب این بنده خدا. 150 تومنم میده به ماله. 300 اونجا 500 تومن میشد. اون نقض میگفت لازمه کلام شما 500 تومنه. نه، باز لازمه کلام ما 350 تومنه. از 300 تومن بیشتر شد. از مثل بیشتر نیست، از مثل کمتره، منطقه اجرت المسمم سر جاش محفظ. یه توضیح بدم این اشتباهی، یه توضیح اصلاح کنم. در مستأجر گفتیم ضامن اجرت المثله، یعنی 150 تومن میده به اون، ندیسته اون دیسته، من گفتم اشتباه گفتم، اون مهم نیست چند اجاره کرده، این مهمه که منفعتی که مملوکش بوده چند میارزه. چند اجاره کرده؟ شد اون خیلی ارزون اجاره کرده، شد اون مسموجر کلاهبردار بوده 5 برابر بهش اجاره داده، این ضامن نیست. اجرت المثل منفعت مملوکره میده به کی؟ به مستأجر که 150 تومنه. ما به تفاوت بین دو اجرت رو میده به کی؟ میده به مالک. یعنی 150 تومن هم میده به مالک. بله؟ بله، در قاسم همینجوره. اون اجرت المسما رو یه لحظه اشتباه گفتم. پس بنابراین اگر قبل از، در هر دو صورت یه قیمت میده ها، یه مبلغ میده. اگر رفت این عین رو از مالک قصب کرد، 300 تومن میده به کی؟ به مالک. اگر بعد از اجاره رفت قصد کرد، 250 تومن، یکی میده به مستأجر، یکی میده به ماله، چون منفعت مملوک رو تفویض کرد. این تفویض کرد، تفویض کرد. اصلا کلا ما مثلا زید خانه ای رو اجاره کرده، ما از این مستأجر این خونه رو قصد میکنیم، آخر سال چقدر باید به زید بدیم؟ اجرت المثل خانه رو باید بهش بدیم، نه اجرت المسمای او رو باید بهش بدیم. خب اون تفریطه، چون به جهت این که مالک نبود در واقع، آره حیازتی نشده بود، مالک نبود هنوز. پس در این مثال قاسمم روشن شد که اگر قبل از اجاره قصب کرد، اجرت المثل 300 تومنه. بله، سفر قم و اصفهان 300 تومنه اجرت المثل. اما اگر بعد از اجاره قصب کرد، اجرت المثل اصفهان 300 تومنه، اما این 300 تومن 150 تومنش مربوطه به مالک، 150 تومنش مربوطه به کیه؟ مستأجره. باید 150 تومن به مستأجر بده، 150 تومن هم باید به مالک بده. خب اجرت المثل تهران اگر 250 تومان باشه، اصفهان چقدره؟ 300 تومان. بازم وقتی رفت اصفهان 300 تومان زامنه، 250 تومان میده به مستاجر، 50 تومان میده مالک. چون فرض کردیم اجرت منفعت متضاد ملک غیره، منفعت متضاد ملک غیره. این هم پس اون اشکال نقضم معلوم شد. پس ما قائلیم، دقت کنید، اجرت المسماره باید تماماً بده. برگشتیم به اصل مسئله، از اصل آمدیم بیرون. مستأجر اجرت المسماره باید بده، او به عقد ضامن شد، باید بده کامل 200 تومن. وقت اجرت المثل اصفهان را باید بده. کسی که مالک منفعت متضاده، اجرت المثل نسبت به او ما به تفاوت بین الاجرتینه. کدوم دو اجرت؟ اجرت المثل منفعت مملوکه و اجرت المثل منفعت مستوفا. سیرس دیگه، خب معلومه. کسی که منفعتی ره مالک هستش، تنظیرش کردن، تشبیهش کردن مثل اینکه یک درصدی از مال مشار مالکه. وقتی که این منفعت متضاد داره، یعنی منفعتی که قابل جمع نیست، وقتی منفعت متضاد ره مالکه، در واقع اجرت المثل این منفعت استیفایی فقط مابه تفاوت، چون اجرت خودش قابل استیفا نیست دیگه. منفعت خودش قابل استیفا نیست، که اون منفعت مملوک است که تهران باشه. پس در این مثالی که منفعت مملوک اجرت مسماش 200، اجرت المثلش 150، اجرت المثل اصفهان 300. بعضی ها گفتن 300 تومن بده، بعضی ها گفتن 500 تومن بده. روی مقدار ما در این مثال باید 350 تومن بده. 1200 تومن بابت منفعت اجرت مسمات و 150 تومن بابت اجرت المثل این منفعت مستوفات که ما به تفاوت بین الاجرتینه. یعنی اینا وقتی فکر میکردن که اجرت المثل 300 تومنه، فکر میکردن مطلقه، نسبت به هر مستوفی اجرت المثل 300 تومنه. آره، گفتیم اجرت المثل نسبت به مستوفی که مالک منفعت متضاده نسبیه، به نسبت، یعنی ما به تفاوته. لذا در مقدار ما باید 350 تومن بده فقط. خیلی واضحه، واضحه. خب واضح نبودن دو معنا داره. یه دفعه اینکه اصلا بهش توجه نداشتیم، غفلت بود. یه دفعه نه، با اینکه بهش هم توجه کردیم، التفات هم کردیم، بازم روشن نیست. کدوم یکیش واضح نیست؟ معنی اول یا دومه؟ اگر اولی باشه، خب برای انسان غفلت میکنه. اما در این نکته دومی اگر توجه کنید، این معضله تو این مسئله حل میشه که از یک طرف فرمایش آقای خویی علال قاعدش اون درسته، خطی نیست، اما با ارتکاز هم نمیسازه که این باید 500 تومن بده. نه، پس اصل مطلبش اینه که یک معیده هست، که یک استدلالی که ایش قطعی درش نیست، اما در این حال نتیجه این دلیل یک امری است که با ارتکاز نمی سازه. وجدانم قبول کرد که نمی سازه یا نمی سازه؟ نمی سازه. اما اون استدلالم خب تمامه دیگه، اون استدلال هیچ خدشه ای نداره. میگه آقا منفعت مملوکه را بالعقد ضامنین، منفعت مستوفات را بالاتلاف ضامنین. این کجاش اشکال داره؟ برای جمع بین این استدلال صحیح و این استکاز ناسازگار، این عرض ما را اگر قبول کنیم کاملا درست در میاد. هم استدلال درست میشه، هم ارتکاز درست میشه. اون سعی ابی ولاد گفتیم از قبیل متضاد نیست، اقل و اکثره، از محل بس خارجه. 200 هم بوده.
بعد الان 700 بده که 200
بده به مستاجر، 500 بده به ماله. بله، یعنی باید 700 تومن بده، 200 تومن میده به جناب مستاجر، 500 تومن هم میده به این. خب که خب واضحه که همین کارو باید بکنه. هم 700 تومن بیشتر نمیده. چه قبل از اجاره بره قصد بکنه، چه بعد از اجاره قصد کنه، همیشه یه مبلغ میده. و اون مستشکرم میگفت این قطعا در ارتکاز عقلا چیه؟ چنان واضح بود که در ارتکاز عقلا احتمال فرقش نیست بین این که ما قبل از اجاره قصد کنیم یا بعد از اجاره قصد کنیم. اون نقضم حل شد. علا ای حال این یک قیمت میده، چه قبل از اجاره قصد کنه چه بعد از اجاره قصد کنه. فقط فرقش اینه که اگه قبل از اجاره باشه به مالک پول میده، اگر بعد از اجاره باشه اون پول تقسیم میکنه بین مالک و مستاجر. قائل داره؟ آره، بین اجرت من چون قائل نیدم، اون اجرت المسما قائل داره. قول کی مسموعه؟ من متوجه این نزاع درگیره. خب نزاع درگیره چون این یا حکم میرن هرچی حکم گفت، اگر حکم نکردن هر کی به وظیفه خودش عمل میکنه، اونی که به عقل اکتفا میکنه، اونی هم که معتقد اکثر اکثر رو مطالبه میکنه. هر کسی، چون اگه به حکم نرفتن، الحمدلله رب العالمین.